أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون چون اساس دین بر علم و عقل است، خدای سبحان اون چه که به علم و عقل برمیگردد هم از طرف خودش تتمیم فرمود، هم از طرف فرشتگان و رسولانش تتمیم فرمود و هم وارثان انبیا را هم موظف کرده است که این امر را تتمیم کنند، چه این که بر دیگران فراگیری این اساس علم و عقل را الزام کرد. پس بر مردم فراگیری علم و عقل را لازم کرد، بر وارثان انبیا تعلیم را واجب کرد و اون چه که به خودش و رسولانش برمیگردد هم تتمیم کرد. پس امر بحث در چند امر خواهد بود. امر اول آن است که اساس دین بر علم و عقل است. این امر مما لا ریب فیه است، دیگر نیازی به بحث و نقل آیات جداگانه ندارد. امر دوم آن است که خدای سبحان در تتمیم این امر کوتاهی نکرده است. فرمود من طوری قرآن را نازل کردم که به صورت نور هست، مبهم، لغز، ابهام و تیرگی و تاریکی در این کتاب نیست. کتابی فرستاد که نور است و در باره همین هم فرمود هذا بیان للناس، قرآن را و همچنین کتابهای آسمانی را بیان عمومی می داند. همون تعبیری که در باره قرآن کریم فرمود جاءکم نور من ربکم، مشابه این تعبیر را در باره تورات هم بیان کرد. فرمود ما تورات را فرستادیم که به فیها هدن و نور، کتاب آسمانی نور است. ممکن است عده تیرگی و تاریکی را در او راه بدهند، ولی اون چه که نازل شده است پس نور است. این امر ثانی. و خدای سبحان که بیان کننده است، به اتم انها بیان می کند و خود قرآن را هم به عنوان تبیان و بیان نامیده است که انزلنا الیک الکتاب نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء. پس درباره قرآن هم فرمود هذا بیان للناس و هم فرمود ما کتابی نازل کردیم که تبیانا لکل شیء، لذا فرمود این کتاب نور است. و درباره رسول اکرمم که امر بعدی است، فرمود به این که رسول من بلاغ مبین دارد و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و فرمود من این کتاب را نازل کردم، کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو برای مردم بیان کنیم هر جایی که نیازی به تفسیر، تقیید، اطلاق و مانند آن است به خوبی تبیین کنی. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. بعد هم فرمود رسول من اهل زنت و بخل نیست که چیزی را کتمان کند و ما هو علی الغیب بذنین، پس او زنین و بخیل نیست که بعضی از امور را بگوید بعضی از امور را نگوید. پس زنت و بخل را از رسولش سلب کرد و اون چه بر عهده رسولش گذاشت بلاغ مبین است و حضرتش را به عنوان مبین معرفی کرد و از طرف حضرت هم پس هیچ نقصی نیست. چون از طرف خدای سبحان کار به تمامیت رسید، فرشتگانم حق نازل کردن رسول امینن و امین کتمان نمی کند، به وجود مبارک نبی اکرم علیه آلاف و تحیت و سلام زنت نورزید، بخل نورزید، با بلاغ مبین ابلاغ کرده است و خود کتابم در درون او ابهام و تیرگی نیست، لذا اعلام کرد فرمود قد تبین الرشد من الغی، یعنی اون چه که به عهده ما و رسولان ماست به نصابش رسیده است، طوریست که مسئله مثل آفتاب روشن شد، از اون به بعد به عهده مردم است، اون که نمی داند باید بپرسد، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اون که می داند باید بگوید و کتمان نکند، اون چه که به عهده خدا و فرستادگان خداست به حد نصاب کامل رسید، که فرمود قد تبین الرشد من الغی، از اون به بعد به عهده مردم است، اون که نمی داند سؤال و تحقیق بر او واجب است، اون که می داند تعلیم بر او لازم است، اگر کسی سؤال نکند مشمول قهر خواهد بود، چون خدا فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اون که می داند و نگوید مشمول قهر خواهد بود، فرمود ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خب این کتمان نیست، این شخص بسیار خوب وقتی گفت و حجت را تمام کرد لله الحجت البالغه و گفت لیهل که من هلکن بیانه شد و گفت به حدی که معذرتن الی ربکم شد، بعد کسی نپذیرفت، اون شخصی که باید بپذیرد حجت برو تمام شد، او مؤاخذه می شود، معاقب می شود بعد البیان، اگر چنونچه معاقب بشود بعد البیان پس مبلغان الهی رسالتشون رو ایفا کردن، ولی اگر بیان نکنن خدای سبحان مردم را عقاب نمی کند، چون عقاب بلا بیان قبیح است، فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این کاتمین را عقاب میکنن چرا بیان نکردن، ولی اونجا که خب خریدار ندارد پس شخص حجت را تمام کرده است. بله خب نه، اگر فقدان برای جهل است، یعنی طوری که انسان باید عالم بکند، اگر عالم کردیم وظیفه را انجام دادیم و اونا عمل نکردند، از اون به بعد دیگه مسئولیتی به عهده کسی نیست، ولی اگر یه عده عمل نکردنشون در اثر جهلشون است یا دیگری آمده زمینه خالی را که عرض موات بود احیا کرد و گرفت، خب وظیفه دیگران اینه که اون علف هرز را وجین بکنند و علف حق بکارند. تو بیانات است امیر به امام حسن سلام الله علیه ما هست که فرمود قلب جوان مثل زمین خالی است، خب زمین خالی زمین موات، هر کی زمین موات رو احیا کند مال خودشه، صاحبان مکاتب الهادی میان قلبهای جوانها را که عرض موات است احیا میکنن مالک میشن، این طور نیست که اگر کسی بگوید حرف منو گوش نمیدن مسئولیت نداشته باشد، او باید برود بیان کند، اگر گوش ندادن اون وقت بگوید من کارمو کردم، وگرنه قلب جوان خالی است، قلب الحدث کالارض خالیه، هر بذری که در دل این نسل نو بکارنی سبز بشود، خب ما اگر این حق را در اونجا بذرافشانی نکنیم، صاحبان مکاتب الهادی این علف هرز را میکارن، این زمین مواس احیا میکنن مالک میشن، اگر کسی رفت و کندوکاو کرد کار خودش انجام داد دیگری گوش نداد اون وقت مسئول نیست. بنابراین اگر یک وقتی بدعتی آمده است، اون حدیث شریف میگوید به این که اذا زهرت البدعه فعل العالم ان یظهر علمه، یعنی تا اونجا که بدعت رفت باید علم عالم هم برود. بحث جلسه قبل این بود که حالا اگر بدعت در یک روستایی رفت، در یک شهرستان یا استانی رفت، ما در مسجد بشینیم، در کلاس درس تو حوزه علمیه بیایم بیان کنیم، این معنای اظهار علم نیست. این اظهار علم است در محدوده خاص، اونم شیوع بدعت است در محدوده خاصی دیگر. مثل اینکه بیماری در یک روستا رفته، یک طبیبی یک گروه خاص را در استان دیگر در واکسن میکند، این مشکل حل نمیکند. اظهار علم باید در منطقه ظهور بدعت باشد. و اگر کسی از اون به بعد نپذیرفت، همون طوری که خدای سبحان فرمود این شخص بعد از بیان هلاک می شود، لیهلک من هلکه عن بینته، و انسان هم باید بیان کند، نه خود را عرضه کند. اون مغلق گویی، قلمب گویی، اون اصطلاح گویی، فنی حرف زدن با مردم بیان نیست. حرفای فنی را با اهل، با خواص و اهل اصطلاح انسان در حوزه ها باید مطرح کند، وگرنه با مردم باید با زبان مردم حرف بزنن که بفهمن. ما اگر رفتیم خواستیم سخنرانی بکنیم، خواستیم با مردم حرف بزنیم، اون اصطلاحات و قلم به سروبه های که نه به درد دینمون بخورد نه به درد دنیا، اونا که نمود با مردم درمون بذاریم، این طرز حرف زدن با مردم نیست. و واقع این مرد نمونه است و حجت خداست امروز برای ما به نام امام. اون مهمترین حرف ها رو میبینید با زبان مردم حرف میزنن، این طرز حرف زدن است. انسان که نباید خودش به مردم نشون بده، که باید بیان بکنه، یعنی طوری حرف بزنه که سهل ممتنع باشه، هم عوام بفهمه هم محقق نتونه نقد کنه. این خاصیت حرف عالم است. عالم طوری حرف میزنه که عوام میفهمه، محقق هم قدرت نقد ندارد. فرمود شما برای مردم بیان کنید، اگر سخنرانی است، اگر قلم است، اگر جلسه است، طوری باشد که مردم بفهمند. و اگر کسی کتمان کرد به عهد آنها، یعنی اونجا که باید بیان کند بیان نکرد، خب مشمول لعن خداست. اگر مربوط به اصول دین بود، کتمان کرد و اصل دین زیر سوال رفت، این مخلد است، چون که در آیه بعد می آید. اگر مربوط به فروع دین بود، اصل دین آسیب ندید، یه معصیت کبیره یا صغیره بود، این معذب است به اندازه صغر و کبر اون معصیت، ولی مخلد در عذاب نیست، چون خلود مال کافر معاند است، نه مال هر تبهکاری. این در سوره مبارکه و شمس فهمود قد خواب من دستاید گناه، وسیله گناه و تباهی روی این فطرت پوشوندن. و کار انبیا این است که بیان این دفینه و گنجینه را آشکار کنن. فهمود لیوسی رو لهم دفائن العقول، تو همون خطبه اول نهج البلاغه از تیمی سلام الله علیه است که انبیا آمدن به مردم بگوین شما یک دفینه ای داری، فطرت که حس نیست. اگه حسی بود که مثل حرارت آتش ایمان آوردن سهل بود. فطرت دفینه است، گنجینه است. انبیا آمدن این خاکها را کنار ببرن که این دفینه را آشکار کنن. دیگران میان خاک روی خاک میریزن، میشود قد خواب من دستاها. کار علما که وارثان انبیا هن، این انبیایان اینه که اون دفینه ها را روشن کنن. حالا اگر کسی در جایی که باید بیان کند بیان نکرد، این در بعضی از رسائل و کتب برادران اهل سنت ظاهرا از طریق اونها نقل شده است که وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام فهمود از ساکتو عن الحق شیطان اخرس، اون که باید حق را بگوید، جایی که جامعه لازم دارد که اون حق گفته شود و نمیداند. یک کسی میداند و نگفت، اینجا شیطانی است دهن بسته. همون طوری که یک انسان باطلگو شیطانی است ناطق، یک انسانی که از گفتن حق ساکت است شیطانی است اخرس. اما اونه که باطل میگوین شیطان گویاین. خب این در نهج البلاغه است، تو همون اوائل خطب حضرت سلام الله علیه که فرمود و باز فی صدورهم و نطق به السنتهم و نظر به اعیونهم، که ملاحظه فرمودید، فهمود شیطان در قلب یک عده تخم گذاری میکند، میبیند این قلب قلب ذکر نیست، چون ذکر است که شیطان را طرد میکند، یاد حق است که شیطان را طرد میکند. میبیند این قلب جای خوبی است برای آشیانه و تخم گذاری. قلب غافل هست، مزاحمتی برای اون نیست، اونجا آشیانه میکند و تخم گذاری میکند و جوجه هاش و بچه هاش که بزرگ کرد. باز فی صدوره، وقتی بیزه گذاشت تخم گذاری کرد در آشیانه این بچه هاش پروروند، حالا به همه مجاری ادراکی و تحریکی او راه پیدا میکند. نظر به عیونهم، نطق به السنتهم، با زبان اینا حرف میزند، با چشم اینها میگوید. بعضی واقعا شیطانن، یعنی این طور نیست که شیطان یک تشبیهی باشد. اونا که اهل راهن و اهل استدلالن، هم برایشون روشن شد، هم برهانی کردن که یدی واقعا شیطانن، یدی واقعا حیوانن، یدی هم روحن فرشتن. این طور نیست که انسان به تعبیر آیه نوع متوسط نباشد و نوع اخیر باشد. یه مثالیست در منطق زدن که انسان نوع الانواس و نوع اخیره، و اگر اونها که یه مقدار جلوتر رفتن برشون روشن شد که انسان نوع متوسط است، نوع اخیر نیست. در تحت انسان که نوع متوسط است انواع فراوانی است، یا حیوان است، یا سبا است، یا بهیمی است، یا شیطانی است و امثال ذلک. انسان وقتی در سر راه انسانیت قرار گرفت، تازه چهار راه در جلو اوست، یا همین انسانیت شکوفا میکند، انسان برتر و نمونه میشود، یا در مسیر مکر و نقشه و سیاست های مشؤوم میفتد، واقعا شیطان میشود، یا در حد درند خویی حرکت میکند، واقعا سب و ازارع میشود، یا در حد چریدن و اعمال غرائز شهوی و امثال ذلک راه میفتد، واقعا بهیمه میشود. این طور نیست که یه ده اگر به بهیمه یا حیوان تشبیه شدن در حد یک تنظیر ادبی باشد، این طور نیست. تو بیانات حسنی سلام الله علیه هم مجاز و تشبیه و استعار و اینها نیست، فرمود یه ده واقعا شیطان شدن که شیطان با زبان اینا حرف میزند، با چشم اینا نگاه میکند. پس گاهی شیطان دستور حرف زدن میدهد، اونجا که انسان باطل میگوید. گاهی دستور سکوت میدهد، اونجا که باید حق بگوید حق را کتمان میکند. لذا فرمود نطق به السنتهم، این تو بیانات حضرت در نهج است. از ساکت عن الحق شیطان اخرس، از بیانات مبارک رسول خدا علیه الاطف و تایید و ثنا، از طرق برادران اهل سنت. اگر ما هم سندی برای اون حدیث پیدا نکنیم، این بیان نهج البلاغه کافی است. چون اگه شیطان واقعا در دل کسی تخم گذاری کرده، سکوت و نطق او را تملک میکند، قیام و قعود او را تملک میکند. اونجا که حضرت فرمود نطق به السنتهم و نظر به اعینهم، به عنوان تمثیل است، نه تعیین، نه یعنی گفتناشون شیطانی است ولی سکوتشون شیطانی نیست، نگاهشون شیطانی است ولی ترک نگاهشون شیطانی نیست، این چنین نیست. اون یه برهان کلی را حضرت ارائه داد، بعد چند نمونه ذکر کرد. اون چه که ذکر کرد تمثیل است نه تعیین. علی‌ای‌حال اگر کسی جایی باید حق بگوید و حق را نگفت، از ساکت عن الحق شیطان اخرس. چون که اگر نباید این باطل را بگوید، باطلی را گفت، شیطان ناطق، نه ملک ناطق. بعضی حیوان ناطقن، بعضی انسان ناطقن، بعضی ملک ناطقن، بعضی سبع ناطقن، بعضی شیطان ناطقن. یه تعبیر سوریست که از انسان به عنوان حیوان ناطق تعریف شده، وگرنه انسان معانی خیلی دقیق تر دارد. البته تعبیر رایج همون حیوان ناطق است. اکثری حیات دارند و حرف میزنن، اما حالا این حیات بهیمی است، حیات سبا است، حیات شیطانی است، حیات فرشته است، او دیگه مشخص نیست. فرمود اگر کسی بینات الهی و هدایتهای الهی را کتمان بکند، ملعون است. این که فرمود من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، اگر به ما انزلنا برگردد، شامل بینات و هدا می شود. و اما اگر به هدا برگردد، بینات عقلی و نقلی را هم شامل می شود. یعنی اگر ما به کسی عقل دادیم، قدرت فکر دادیم، او براهین عقلی را خوب میتواند ترک کند و میتواند جلوی مکاتب الهادی را بگیرد، حالا ما این برهان را با عقل به او دادیم، عقلم حجت خداست، از درون به او دادیم، یه آیه یه روایتی به صراحت در این زمینه سخن نگفت، ولی عقلی که به او دادیم گویا کرده این مسئله را برای او خوب بیان کند. اینم بیان الهی است. فرمود من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. یه بحث در این است که لعنت خدا چیست، یه بحث در این است که این لائنون کیانه. لعنت خدا همونطوری که ملاحظه فرمودید صفت فعل است، اون تبعید از رحمت است. همین که کسی از رحمت خاصه خدای سبحان دور شد ملعون است. درباره گروهی از اسرائیلی ها خدای سبحان می فرمود ما اینها را لعنت کردیم، اونها را مسخ کردیم و مانند که لعن را به غضب و خشم الهی نسبت می دهد. می فرمود به این که آیه 46 و 47 سوره نساء فرمود ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت و کان امر الله مفعولا. فرمود کسانی که از علم کتاب آسمانی برخوردارید، به اون چه ما نازل کردیم ایمان بیاورید، اون چه که ما نازل کردیم یعنی قرآن کریم، تورات و انجیل اصیل را تصدیق میکند و شما ایمان بیاورید قبل از این که ما صورتها شما را برگردانیم، یا لعن کنیم اونطوری که اصحاب سبت رو لعن کردیم. اصحاب سبت در جریان ابتلا بحثش گذشت، اونا که روز شنبه که روز تعطیلی بود با یک حیله شرعی ماهی میگرفتن، یعنی می آمدن راه آب را می بستن که ماهی های آمده بر نگردن، روز یک شنبه بعد صید می کردن. اونها را ما لعن کردیم. خود اونها را خدا لعن کرد یعنی چه؟ یعنی اونها به صورت بوزینه در آورد. مسخ خدا لعن خداست. عذابی که خدای سبحان بر یک شخص یا گروهی نازل می کند این لعن است. این لعن صفت فعل است. فرمود ما شماها را مبادا لعن کنیم همون طوری که اصحاب سبت را لعن کردیم. یا نمونه این در آیات دیگر هست که فرمود اینا چون انبیا را شهید کردن و نسبت به دین خدا بد رفتاری کردن ما اینها را لعن کردیم. آیه 13 سوره مائده این است که فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم. فهمود ما اینها لعن کردیم و قلب اینها را قسی قرار دادیم. این چه میبینید بعضی ها حرف در دلشون هیچ اثر نمیکنه با اینکه میفهمند. و این مشمول قهر خدا شد در اثر اون تباهی های ممتد. و اگر کسی مشمول قهر خدا شد و ملعون شد احدی نیست که به او رحمت کند، چون لعن و رحمت کلن به دست خدای سبحان است. لذا در آیه 52 سوره نساء فرمود اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. معلوم می شود یک عذابی بر او نازل می شود، وگرنه صرف لعن لفظی که درد و رنجی بر یک شخص وارد نمی کند تا او نیازی به ناصر داشته باشد. این لعن های لفظی ما روانی اثر دارد، اما لعن خدا تنها تأثیر روانی نیست، این فعل خارجی است و عذاب خارجی. فرمود اگر کسی را خدا لعن کرد دیگر او ناصری ندارد، معلوم می شود او مخذول می شود، گرفتار می شود. فرمود و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. این خذلان و محرومیت لعن خداست، و اگر کسی ملعون شد دیگر از نصرت احدی برخوردار نیست. خدای سبحان یه رحمت دارد یه غضب. وقتی از رحمت الهی دور شدن به وادی غضب میفتن، یه مرز مشترکی که نیست که نه رحمت باشد نه غضب. کسی از رحمت دور شد وادی مرز غضب میشود. بنابراین فرمود اونهایی که باید لعن کنن و مجاری قهر خدای سبحانن، اونها به فرمان خدای سبحان این شخص تبهکار را به عذاب الهی گرفتار میکنه، مگر کسی که واقعا توبه کند و برگردد، هم بین خود و خدای خود را اصلاح کند، هم بین خود و مردم را که تیره کرده است روشن کند. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. خب اگر یک کسی کتابی نوشت باعث گمراهی عده ای شد، این همین که بگوید استغفر الله کافی است، این نظیر معاصی دیگر است، یا هم باید بین خود و خدای خود را اصلاح کند و هم کتابی با همون قلم بنویسد و مردم روشن کند. گاه شما میبینید ما همه من کم و بیش مبتلاییم. شما بگذارید از اهل بیت عصمت و طهارت که نورن، گاهی میبینید دو نفر در کنار هم دارن مباحثه میکنن، مسئله برای یکی روشن شد اما معذارک میخواد بپیچاند و طرف نفهمد که او اشتباه کرده است و بالاخره اون جلسه را میگذراند، اون هم در اثر سادگی میپذیرد و این بالاخره سرانجام حاضر نیست که بگوید من اشتباه کردم. این کار آسانی نیست که انسان روی نفس پا بگذارد. لذا فرمود اگر کسی در این گونه از مسائل توبه کرد و بین خود و بین خدا را اصلاح کرد و اون جایی را که تباه کرد بیان کرد، چون این جهاد جهاد اکبر است واقعا، فرمود اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. این است که در سراسر قرآن یک همچه لحنی مخصوص این مورد است که فرمود من توبه او را میپذیرم، من شخص توبه بر او توبه میکنم، منعطف میشوم و اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. نه تنها بر میگردم لطفم به او منعطف میشود، نه تنها او را به سمت خود میکشانم در حد توبه، بلکه در کنار توبه رحمت خاصترم نصیبش میکنم، چون در جهاد اکبر پیروز شد، پا رو نفس گذاشت. و این کار در اواخر عمر یا در اواسط زندگی بسیار سخت است، از همه اول شروع می شود. یعنی اگر کسی به حق حاضر شد که در مباحثات اعتراف کند، بگوید اون چی که من دیروز می گفتم خواستم بالاخره خودم رو مطرح کنم و نخواستم بگویم حق با توست، الان فهمیدم که بد کردم، به حق با تو بود. این رو اگر کسی در حجه ای که با رفیقش دارد بحث می کند که یک میدان بسیار کوچکی است، اگر اعتراف نکند، وقتی هم که وارد مسائل اجتماعی شد کاری به او دادن، اولین مصیبت است برای او و مسلمین. اینه که فرمود اگر کسی بین خود و خدای خود اصلاح کند و بیان کند، اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. در موارد دیگر فرمود یقبل توبتن ان عباده. در معاصی دیگر فرمود شما توبه کنید. خب اگه کسی مشرک بود بین خود و بین خدای خود واقعا میگفت استغفر الله و اتوب الی، لا اله الا الله، مسئله حل است. چون آخر دارد که اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، که الان بخواست خدا میگه. خب حالا اگر کسی توبه کرد که خدای سبحان تواب رحیم است، خودش منعطف می شود به توبه رو می پذیرد. و اگر کسی توبه نکرد با همین حال مرد، این دو جوره، یا کتمان او در مسائل اصولی بود که به کفر منتهی می شود که کافرن می میرد، یا نه در همون مسائل جزئی بود که به اعتقاد آسیب نمی رساند. اگر کسی کتمانش مربوط به اصول بود و به کفر منتهی شد، مثل کاری که اهل کتاب کردن که اصل آیه ناظر به اونهاست، مثل منتها مورد آیه اونهاست، موردم که نه مقید است نه مخصص، منتها ظهور میدهد به سیاق. مگر کسی که کتمانش راجب اصول دین باشد، اصلی از اصول دین را کتمان کند که در حد انکار است، نظیر احبار و رهبان اهل کتاب، که کتمان او همون کفر است و توبه نکرد، اونگاه عذابش عذاب مخلد خلود است. فبود ان الذين كفروا وماتوا وهم كفارون اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. اگه کسی کافرن مرد، خب نه تنها لاینون لعن میکنن که مؤمنینن، همه انسان ها رو لعن میکنن. خدا لعن میکند که به استراها اعلام کرد، فرشتگان قهر خدا که مجاری قهر خدایان، اونام که لعن میکنن، وضعشون روشن شد. همه مؤمن انسان ها لعن میکنن. انسان ها دو قسمن، مؤمنین لعن میکنن چه در قرآن چه در دعاها، میگن لعنت الله علی الظالمین، کاذبین، فاسقین و امثال ذلک، یا در زیارت ها و امثال ذلک لعن میکنن که مؤمنین نسبت به کفار لعنشون روشن است. اما کافرین یک نسبت به یکدیگر چگونه لعن میکنن؟ چطور کافر کافر را لعن میکند؟ میفرمایند به این که چون این بحث تنها در لعن دنیایی نیست، کسانی که در این ردیف سوء قرار گرفتن هم ملعون دنیایان هم ملعون آخرت. اما ملعون دنیایان برای اینکه در اون آیه قبل فرمود اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون مطلق است، دنیا را که یقینا میگیرد. آیه محل بحث که فرمود ما توبهم کفار اولئک، که مربوط لعن بعد از آخرت است، یعنی بعد از مرگ است. پس اینا هم ملعون دنیایان هم ملعون آخرت. در باره ادی دارد که لعنهم فی الدنیا و الاخره، که این به استراها دارد چه در دنیا چه در آخرت. منتها اینجا به استراها نفرمود فی الدنیا و الاخره، راجع به دنیا یا بالاطلاق یا بالخصوص در آیه قبل بیان کرد، راجع به آخرت در این آیه محل بحث که فرمود ماتو و هم کفارون اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. این ناس اگر مؤمنینن که خب لعنشون روشن است، و اما اگر کافرینن، در باره کافرین فرمود که کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی وقتی وارد جهنم شد اخت خود، اخت یعنی مثل، نه یعنی خواهر، اونم که در کتاب های ادبی ملاحظه فرمود باب و کانه و اخواتها، یعنی باب و کانه و امثالها، الاختو و المثل. فرمود کلما دخلت امتون لعنت اختها ای مثلها. پس کافرین هم یکدیگر رو لعن میکنن، اون میگه تو باعث شدی، این میگه تو سبب شد. در آیات دیگر هم میفرماد به این که آیه 24 سوره عنکبود، 25 سوره عنکبود این است که وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض و یلعنو بعضکم بعضا و مأواکم النار و مالکم من ناصری. پس در قیامت هم یکدیگر لعن میکنن. پس چون این مربوط به قیامت و بعد از موت است، لذا فرمود که همه مردم رو لعن میکنن. حالا اگه در دنیا لعن نکردن، در آخرت لعن میکنن. این آیه که دارد اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین مربوط به آخرت است. خب اگر در دنیا کفار یکدیگر رو لعن نکردن، در آخرت یقینا لعن میکنن، برای اینکه خدای سبحان که از آخرت به دنیا خبر میدهد، فرمود به اینکه در قیامت وقتی اینا گرفتار آتش شدن یکدیگر لعن میکنن. یلعنو بعضکم بعضا. دعا میکنن، نظیر صلوات است. چرا لعن لفظی دعاست؟ لعن لفظی که انسان نسبت به تبهکاران دارد دعاست، یعنی خدای اونا را از رحمت دور کن. چرا؟ همین این یک تأثیر روانی برای اونا دارد، همین این یک عذاب است که تبری میکنن بعضی از بعضی، همین که تبری میکنن برای خودشون یه نحوه عذاب درونی است. همین یه خزی درونی است. اعوذ الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.